مأمور جمهوری اسلامی اسلحه‌اش را از لای میله‌ها آورد بیرون و کاملا به صورت عمدی به من تیراندازی کرد. در اون لحظه من که اسلحه رو آورد بیرون، من به چشاش نگاه کردم، فکر کردم که داره میترسونه منو، میخواد که فرار کنم، اما در یک ثانیه شلیک کرد.
این صدای سیما مرادبگی است، 26 ساله، اهل بوکان، شهرستان کوچکی در جنوب آذربایجان غربی. همانجا به دنیا آمد و همانجا دختر کوچکش روان را به دنیا آورد و برای فردای بهتر او به اعتراض به خیابان رفت. ماموران حکومت آمدانه به سویش شلیک کردند، به سوی او و بسیاری دیگر از معترضان در اعتراضات زن زندگی آزادی که سال گذشته همین روزها در اوج مرحله خیابانی خود بود. تحقیقات مستقل سازمان حقوق بشر ایران میگوید چشمهای دست کم 138 معترض هدف گلوله مستقیم ماموران سرکوب قرار گرفت. تحقیقات سازمان حقوق بشر ایران نشان میدهد شلیک به صورت و چشمهای معترضان هدفمند، سیستماتیک و طراحی شده بوده. از میان معترضان بیش از همه زنان هدف چنین حمله بودند. گلوله‌های گاز اشکاور، گلوله‌های پینت بال یا گلوله‌های ساچمه‌ای فلزی یا پلاستیکی. هدف، اندام، صورت و چشمان معترضان علیه بیداد. هرچند علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید این همه ظلم نه به مردم که به نیروهای انتظامی شد.
من اولین چیزی که می‌خوام بگم اینه که در این حوادث چند روز اخیر بیش از همه به نیروی به سازمان انتظامی کشور ظلم شد، به بسیج ظلم شد، ظلم کردند.
من فهیم خضر حیدری هستم. در سومین قسمت از مجموع پادکست یادار به سراغ آسیب دیدگان اعتراضات سال 1401 رفتم. شهروندان معترضی که بینایی خود را از دست دادند، چشمهاشان تخلیه شده یا به شدت آسیب دیده، یا شهروندانی مثل سیما مرادبگی که 300 ساچمه به دستش شلیک شد و به ناچار تمام استخوان‌های آرنجش را تخلیه کردند.
تقریبا بعد 3 هفته که از اعتراضات گذشته بود، 21 مهر ماه، مثل هر روز من خودم آماده کردم. اون روز یادمه دوتا بلوز زخیم پوشیدم، گفتم که اگه ساچمه بخورم زیاد دردم نگیره. به رسم عادت جوان رو سپردم به مادر شوهرم و همراه همسرم به اعتراضات پیوستیم. اون روز روز فراخوان بود، جمعیت مردم بیشتر از روزهای قبل بود و همینطور جمعیت نیروی سرکوبگر هم بیشتر بود. به 10 دقیقه نکشید که مردم رو به رگبار گلوله بستن. از 3 طرف مردم رو محاصره کردن، از روی عابر پیاده، از سمت خیابون با موتورسیکلت و توی کوچه ها سراسر گرد اشک‌آور بود. من بلافاصله افتادم روی زمین و خون خیلی زیادی از من میرفت. دستم به صورت کامل نصف شده بود، فقط به یک پوست بند بود. دستم رو بغل کردم و دویدم. چند متر بالاتر یه تقاطعی بود که از دیدش خارج می شدم. به سمت خیابون پایین تر رفتم و یکی از ساکنین اونجا به من پناه داد. اونجا با سینا تماس گرفتن. سینا منو برد به خونه یکی از پزشکان شهرمون که ایشون گفتن که دستش نبض نداره، خونریزیش خیلی زیاده، باید سریع منتقل بشه بیمارستان. اما واقعا میترسیدیم که بریم بیمارستان، به همین دلیل با یکی از درمونگاه‌های شهرمون هماهنگ کردیم و از در پشتی وارد درمونگاه شدیم. دست من حدود 300 تا ساچمه خورد که پزشکم گفتن که حدود 100 تاشو آوردیم بیرون و الان تقریبا 200 تا ساچمه توی دستت هست. مفصل آرنجم، استخون آرنجم به طور کل تخلیه شده و 24 ساعت آتل همرام هست. من 15 روز بستری بودم توی بیمارستان و 3 بار عمل جراحی شدم.
آسیب دیدگان 1 نفر و 2 نفر نیستند. صدها نفر هدف گلوله های حکومت قرار گرفتند. به بسیاری از آنها از فاصله های نزدیک 1-2 متری شلیک شده. سیما دستش را از دست داد و بسیاری نور دیدگان و بیناییشان را برای همیشه.
اون روز بنده به همراه خانواده بودم، چون با ماشین بودیم به اتفاق خانواده با بوق زدن و علامت دست پیروزی با مردم همراهی میکردیم که در بلوار دیلمان بودیم. راه ها رو بسته بودن، ما دور زدیم اون مسیر رو، تو ترافیک گیر کردیم. به ناگاه خدمت رو عرض کنم 2 موتورسوار اومدن از سمت باند مخالف خیابون که به من شلیک کردم و من بعد شلیک چیزی رو متوجه نشدم. به روایت خانومم که توضیح میدادند، ایشون 2 موتورسوار رو دیدن که به ما شلیک کردن و رفتن جلوتر وایستادن و در حال خنده بودن.
در حال خنده بودند. هم در روایت علی دلپسند از معترضانی که در محله گلسار رشت هدف گلوله های ماموران جمهوری اسلامی قرار گرفت و هم در بسیاری از روایات دیگر، مامورانی که به قصد معلول سازی نابینا کردن و از پا درآوردن معترضان مستقیما شلیک می‌کردند، پس از شلیک مستقیم خندیدند. غزل رنجکش، دانشجوی 21 سالی حقوق در بندرعباس هم که چشم خود را به همین شیوه از دست داد، بعدها در صفحه اینستاگرامش نوشت آخرین تصویری که چشم راستش پیش از نابینایی ثبت کرده، لبخند مأمور جمهوری اسلامی در لحظه شلیک گلوله بوده است. خنده هایی که در یاد می ماند، خنده هایی که فراموش نمی شود.
باها به این قضیه فکر کردم که یک انسان چطور میتونه با خوی حیوانی به یک انسان دیگه آسیب برسونه، اونم کسانی باشن که داخل ماشین با کودکشون و ببینن و سمتشو شلیک کنن، قطعا قصد کشتن و کشتار داشتن از سوی رژیم جمهوری اسلامی. من حسم نسبت به اینها تنفره و قطعا هر بار تصمیم گرفتم که اگه یک روزی اینها رو از نزدیک دیدم انتقام بگیرم، ولی اون حس انسانی من قبول نمی کنه که من مثل اینها باشم.
علی دلپسند و خانوادش درست 1 شب پیش از به رگبار بسته شدن اتومبیل خانواده پیرفلک و کشته شدن کیان پیرفلک 9 ساله و دقیقاً به همان شیوه زیر باران گلوله های ماموران حکومت قرار گرفتند. مردمی چشم در چشم حکومتی.
این حادثه در گیلان، رشت، گلسار، سرای گلایل اتفاق افتاد برای ما. در روز بعدش 25 آبان به یک خانواده داخل ماشین که خانواده کیان پیرفلک بود شلیک شد و ایشون به شهادت رسیدن. من همیشه به یاد کیان هستم، چون همین حادثه برای من پیش اومد و من خدا رو شاکرم که رسپینای خودم رو هنوز دارم.
رسپینای 10 ساله زنده ماند و کیان پیرفلک 9 ساله کشته شد تا بسیاری در سراسر جهان نام حکومت کودک کش را بر جمهوری اسلامی بگذارند. هیچ معلوم نیست ماموران حکومت چند خانواده دیگر، چند اتومبیل دیگر، چند کیان و رسپینای دیگر را در اعتراضات سال گذشته گلوله باران کردند. چند کیان جان سپرده و چند رسپینا زنده ماندند.
منو با شاتگان مورد هدف قرار دادن و من و همسرم و فرزندم داخل ماشین آسیب دیدیم. من که جراحت شدیدی دیده بودم از ناحیه سر صورت، از هوش رفتم و خانومم هم از سر صورت آسیب دیده بود، فرزندم دستش سطحی آسیب دیده بود.
ناگهان شیشه های ماشین خرد شد. صدای فریاد کودک 10 ساله در نفیر گلوله ها و فریاد مادرش گم می شد. مادر خانواده یک لحظه همسرش را دید که پشت فمان خشک شده، گردنش به یک سو افتاده و خون صورتش را پوشانده است.
در شب حادثه مردم تجمع کردند که ما رو نبرند. یک شخصی که نمیخوام اسمش رو ببرم و ایشون اومدن سو منو کنار زدن و پشت رول نشستم، ما رو هدایت کردم به منزل و در پارکینگ ماشین رو گذاشتیم و با ماشین یکی از آشناها ما رو بردن کلینیک. چندین کلینیک مراجعه کردیم، هیچ کدوم از کلینیک ها ما رو قبول نمی کردن. چون کار من با پزشک و داروخونه بود، به چند تا پزشک تماس گرفته شد که در نهایت یکی از دوستان پزشک ما هماهنگ کرد، ما رو به بیمارستان گیل رشت معرفی کرد که ما رو اونجا پذیرا شدن و ما تحت مداوای اولیه قرار گرفتیم و بعد ما رو ارجاع دادن به کلینیک چشم که اونجا ما رو قبول نکردن. بعد از اون ما رفتیم برای کلینیک فارابی تهران که اونجا هم با دردسرهای مختلفی مواجه شدیم که در نهایت ما رو پذیرش کردند و اون پروسه درمان شروع شد که بعد 40 روز 3 تا عمل کردم که در نهایت به من اعلام کردن که چشمم از دست دادم و بیناییم دیگه بر نمیگرده.
علی دلپسند یک چشمش را برای همیشه از دست داد.
تو یک هفته اول رسمونای نقاشی برای من کشیده بود که خواهر خانومم برام ارسال کرد و من نمیدونم چجوری باید بهتون بگم. نقاشی محتواش این بود که پدر یک خانواده چشمش پر خون بود و سرش پر ساچمه، مادر در حال گریه کردن و ساچمه خورده و خود بچه هم در حال گریه.
او هم پدر رسپینا بود و هم فرزند مادری که تا ماها نابینا شدن پسرش را از او پنهان کرده بودند.
توی اون ایام خانوادم چندین بار با من تماس گرفته و خانومم بهشون میگفت که ایشون مأموریت هستن نیستن، میان خودشون با تو تماس میگیرن، گوشیشون همراهشون نیست، جا گذاشتن. خب هر مادری شک میکنه در نهایت که شاید مشکلی برای فرزندش پیش بیاد. حس مادرانه همیشه هست. در نهایت بعد چندین ماه من به حضور مادرم رفتم و در نهایت موضوع رو بهش گفتم که واقعا نمیدونم چجوری وصفش کنم.
تاریخ 29 شهریور 4 روز بعد از به قتل رسیدن مهسا امینی توسط حکومت ایران تو اعتراضات سراسری شرکت کردم، نه تنها برای اعتراض به کشته شدن مهسا بلکه برای اعتراض به 44 سال ظلم و ستمی که در حق همه ما ایرانیان شده. ساعت 6:30 بود، میدون ولیعصر تهران بودم. از بلوار کشاورز تا میدون ولیعصر جمعیت زیادی برای اعتراض اومده بودن و کلا خیابون دست ما مردم بود. همراه با جمعیت در حال شعار علیه حاکمیت بودیم که یهو نزدیک 50-60 تا موتوری نقابدار که حتی مسلح هم بودن به ما حمله و شروع به تیراندازی کردن. از شلیک گلوله جنگی بگیریم تا شلیک با اسلحه پینتبال و ساچمه‌ای، و اینکه سرکوبگران همه نیروهای سارالله سپاه پاسداران بودند. من ضاربم رو ندیدم، ولی چون نقاب و پوشش یکسان داشتن خوب میدونم که اینایی که به چشمم شلیک کردن نیروهای سارالله سپاه بودن، چون من تو بیمارستان نظامی کار میکردم و میدونم که سرکوبگران از چه نهادهایی میتونن باشن.
حسین نوری نیکو کارمند دفتری خدمات درمان در بیمارستان ولیعصر ناجا بود. 25 ساله با چشم چپی که هدف گلوله های ساچمه ماموران حکومت شد. آن روز در خیابان بلند ولیعصر.
من دقیقا وقتی فهمیدم که چشم تیر خورده که دکترها 5 تا ساچمه از داخل چشمم در آوردن و حتی یکی از ساچمه های روی گونم مونده بود. به قدر اوضاعی چشم وخیم بود که اوایل بررسی نمیتونستن تشخیص بدن و میگفتن فردا بیا برای تخلیه. اون لحظه انگار دنیا تو سرم خراب شده بود و تمام وجودم پر از خشم شده بود. بعد از 2 ماه نابینایی و سیاهی کامل 10 آبان عمل کردم و متاسفانه یه عدسی مصنوعی درون چشمم قرار دادم که 80% بینایی چشمم از دست دارم. هیچ وقت اون لحظه رو فراموش نمی کنم که وحوش‌های خامنه‌ای به ما حمله کردن و به شکل وحشیانه شروع به سرکوب و تیراندازی کردن. اون لحظه مرگ و جلوی چشم دیدم، انگار آخر دنیا بود. همون لحظه که اومدن هممون رو به رگبار بستن، دیدم دونه دونه هموطنانمون دارن میافتن زمین. بعد یهو بعد چند ثانیه به چشم من شلیک کردن، افتادم زمین زیر دست و پا بودم. اصلا نفهمیدم چی شد دیگه، فقط صدای جیغ و داد میشنیدم. اون لحظه دیگه احساس کردم تموم شدم. اومدم منو به یه مکانی بردن، ولی نمیدونستم کی داره منو میبره، نمیدونستم کجا دارم میبرم منو. بعد چند ثانیه متوجه شدم هموطنان خودمون منو به یه جای امن بردن تا زیر دست و پا نمونم و از همه مهمتر به دست سرکوبگران وحشی جمهوری اسلامی نیفتم. اون لحظه احساس کردم تنها نیستم و هموطنانم کنارم هستن. یه دختر خانمی منو گرفت، با پای پیاده منو به بیمارستان برد. از کوچه پس کوچه ها میرفتیم که منو نگیرن، چون میومدن تو کوچه ها همه رو میزنن و میبردن. چند تا بیمارستان رفتیم پذیرش نکردن. یکی از بیمارستان هم نیروها ریخته بودن همه رو بازداشت میکردن.
نه فقط در خیابان ها و کوچه پس کوچه ها، بلکه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در اعتراضات زن زندگی آزادی در بیمارستان ها و درمانگاه ها و مراکز درمانی و گاه حتی در کلینیک های خصوصی پزشکان هم حاضر بودند. اول معترضان را هدف گلوله قرار دادند و بعد از پذیرش آنها برای دریافت هر گونه کمک و درمانی در بیمارستان ها جلوگیری کردند. شکلی از سرکوب که گروهی از پزشکان با انتشار بیانیه آن را امنیتی کردن درمان خواندند و محکوم کردند.
رفتیم بیمارستان فیروزگر، اونجا فقط پانسومان گذاشتن تا جلوی خونریزی رو بگیرن و گفتن از اینجا هم سری برین. در واقع اوضاع جوری بود که یه سری بیمارستان هم گزارش میدادن از ترس دستگیری نمیدونستیم چی کار باید بکنیم و کجا بریم. اصلا
نمیدونستیم کجا بریم، حالی که بسیاری از معترضان آسیب دیده در جنبش زن زندگی آزادی پس از آن که هدف مستقیم گلوله های ماموران قرار گرفتند تجربه می کردند. زخم خورده، با چشمان پرخون، دست های خالی و پرنده کوچک در گلو که آواز آزادی می خواند.
اصلا رحم نداشتن، یعنی و همه رو میزدن تو خیابون با باتون، با هر چیزی که، حتی من باتوم فلزی هم دستشون دیده بودم، با زنجیر میزدن مردم و تو صورت مردم میزدن، تو دست و پاهای مردم میزدن و خیلی وحشیانه رفتار میکردن. یعنی اصلا وحشیانه بودنشون قابل توصیف نیست.
بزن
هر کی داشت از اون خیابونا مثلا از این بر به اون بر داشتیم رد می شدیم با پینتبال می زدن، تق توق صدای پینتبال می خورد به در و دیوار و مردم حالت این که دستشون رو مثلا می آوردن جلو سر کلهشون که مثلا نخوره توی سر و صورتشون. یه پسر داشت خیابون رد میشد وایستاده بود که این تعداد موتوری ها اینقدر زیاد بود اینا رد شن، گفت چرا وایستاده؟ گفت دارم رد میشم. همینو که گفت کوبید با باتوم تو ساقای پای پسره که اصلا پسره افتاد بیچاره دیگه نمیتونست راه بره. بعد بهش میگفت بلند شو برو. یه آقای دیگه میگفت زدی اینو، این چجوری بلند شه؟ فقط داد میزدن، فقط میزدن، اصلا براشون مهم نبودش چه زن باشی، مرد باشی، پیر باشی، جوان باشی.
آقا نزن برادر من، خانم بیا کنار.
انقدر تعداد لباس شخصی ها توی پیاده روها تو خیابونا زیاد شده بود که اصلا ما دیگه نمیتونستیم تشخیص بدیم که آدمی که جلوی من داره راه میره لباس شخصیه یا مثلا از مردمی هستش که معترض هستش. مثلا من میدیدم پسرهای جوان جلو من، بعد وقتی که میرسیدن سر این کوچه ها که نیروهای گاردی وایسته دادن با اونا مثلا دست میدادن، سرنایت میکردن و گزارش میدادن که مثلا فلان شخصی که داره میادش فلان پوششو داره اینو در بازداشتش کنید. خب اون شخص خبر نداشتش دیگه و مثلا میگرفتنش.
در التهاب همین فضای آخر و زمانی، همین تعقیب و گریز برای آزادی بود که مرسد شاهینکار هدف گلوله سرکوبگران قرار گرفت. مرسده مربی ورزش و تناسب اندام، متولد رشت و مادر دختری 11 ساله. یکی از معترضان به حجاب اجباری، به جامعه بی فردا برای دختر کوچکش.
۲۳ مهر بود، همون شبی بودش که زندان اوین رو ساعت 10 شبش آتیش زدن. برای من این اتفاق ساعت 7:30 افتاد. رفتم سمت میدون توحید، حالا اینا سر خیابون حبیب‌اللهی مثلا از بلندگوهای چیز پخش آهنگ گذاشته بودن که آهنگ سلام فرمانده رو گذاشته بودن و مثلا میخواستن جو و یه جوری که مثلا برای تضعیف روحیه ما این آهنگ رو پخش میکردن. من به دوستام رسیدم با هم دیگه خلاصه این مسیری که داشتیم میرفتیم، رفتیم سمت میدون توحید. تایم شده بود که اذان زده بودن، این گاردیا داشتن نماز میخوندن تو پیاده رو. ما این مسیر رد شدیم، رسیدیم دوباره به زیر پل ستارخان. دیگه ساعت مثلا حدودا 6:30 یه ربع به 7 اینا شده بودش و من اونجا مامانم رو دیدم، شانسی یعنی دیدمش. بعد دیگه همین با هم پیاده رفتیم، رسیدیم به اون ایستگاه اتوبوس که همیشه ما اونجا قرارمون بود با خانوما. کمتر از 10-15 ثانیه 10 تا موتوری لباس شخصی، همشون هم دو ترکه و اون خودشون که ماسک داشتن موتوراشون هم ماسک داشته، اینا اومدن جلوی ما. من تو دست یکیشون هم حتی کلت دیدم که با کلت به من اشاره کرد بلند شو. من همین که اومدم بلند شم با خانمای دیگه، اینا شروع کردن به تیراندازی با پینت بال. به پای مادر من شلیک کردن و مادر من همونجا وایستاد و نمیتونست بره این برون برتر.
ماموران که به مادرش شلیک کردند، مرسده شروع کرد به فریاد زدن، اعتراض کردن و به سمت مادرش دویدن.
من تو فاصله 10 متری با اینا بودم، برگشتم، خب شروع کردم به اعتراض کردن که نزنید، مادرمه، پاش درد میکنه، برای چی دارید بهش شلیک میکنید؟ اینا برگشتن سمت من و تو همین گفتاری که من داشتم این حرفا رو میزدم یه چیز خورد تو صورت.
قیافه ها را خوب به خاطر دارد، چشم در چشم به یادشان می آورد، انگار که کابوسی را برای همیشه در خود حمل کنی.
خب اینا را قیافه هاشون دیگه شناخته بودن، حتی یکی دورم تو میدون انقلاب دیده بودمشون اینا رو و احساس کردم اونا منو شناختن، چون قشنگ چشم تو چشم شدم باهاشون، انقدر که تعدادشون زیاد بود و وای میستادن قیافه هاشون رو دیگه شناخته بودم. مثلا یکیشون بودش که همیشه یه هودی مشکی میپوشید و کلاه مثلا لباس شخصی بود، انقدر که از نزدیک دیدم بودم ایشون، رنگ چشای پسر هم یعنی یادم بودش و الان هم بینم اون پسر رو قیافش رو میشناسم و اون پسر چاقم میشناسم قیافش رو.
ناگهان چشمش کاسه خون بود، حفره‌ای که دیگر نمی‌دید. دیگر هیچ چیز مثل قبل نشد. او را به بیمارستان فارابی رساندند.
ما اونجا گفتیم که چشم من داشتم از مثلا توی اتوبان کنار اتوبان رد می‌شدم و یه سنگی خورده توی چشمم، متاسفانه مثلا زیر لاستیک کامیون در رفته خورده تو چشمم. نگفتیم پینت بال خورده به چشمم، چون شنیده بودیم که بچه هایی که یه همچین آسیبایی داشتن و بعدن تو پرونده که قید شده که آسیب حالا شلیک شده، اطلاعات میان اینا رو میگیرن و میبرن. و خب آدرس خونه رو اشتباه دادیم، حالا کد ملی رو مجبور بودیم درست بدیم.
و بغضی که در اتاق عمل جراحی بالاخره ترکید.
من همون موقع فهمیدم این چشم دیگه چشم نمیشه ها، ولی خب اون مثلا ناراحتی و گریه اطرافیانم رو میدیدم بیشتر عذاب میکشیدم، خیلی من اذیت میکردش. ولی خب تو اتاق عمل خیلی یهو مثلا گریم اومدش و پرستار گفت چه گریه میکنی؟ چی شده چشمت؟ گفتم آره سنگ خورده. اونو گفت مطمئنی سنگ خورده؟ گفتم آره سنگ خورده. بعد گفتش که چرا گریه میکنی؟ گفتم که هیچی، اگه چشمه ها میخوایی تخلیه کنید خواهشان به هم بگید، چون وقتی که به هوش بیام بدونم که مثلا چشمم تخلیه شده قبول کردنش برای من خیلی راحت تره تا اینکه مثلا الان شما من بگی نه عملت هیچی نیستش، مشکلی نداری، چشت هم تخلیه نمی کنی. دیگه دید که من اینو دارم میگم، سریع رفت دکتر رو صدا کرد، با دکتر صحبت کرد، دکتر اومدش چشم باز کرد یه نگاه کرد، گفت نه تخلیه نمی کنیم چشم تو، ولی اوضاعش اصلا خوب نیستش و گفت سریع بیهوش کنیم بیمار رو چون شرایط روحی مناسبی نداره. عمل من اولم 3 ساعت طول کشید. عملی بودش که فقط پارگی هایی که خیلی فاجعه بود و اینا به صورتی دوختند و 3 روز تو بیمارستان بودم. دردش میتونم بگم مرگاور بود، واقعا درد بدی داشت. و بعدش هم که بیمارستان مرخص شدم، همون شبش اومدم خونه، عکسامو که گرفتم تو اینستاگرام هم که پابلیک بود گذاشتم و خب به عنوان اولین زنی بودم که عکسامو تو اینستاگرام پخش کردم و خب خیلی مثل بوم ترکید تمام تو توییتر، توی اینستاگرام، فضای مجازی و هر کی به من از فرداش زنگ میزد میگفتش که خیلی کار خطرناکی کردی، اینا میان میگیرن میبرنت، چون یه جمله هم آخر چیز نوشته بودم که با یک چشم هم میشود آزادی رو جشن گرفت و خب این یه کد خیلی بزرگی بود که من داده بودم به همه که حتی یعنی که چشم رو بزنی کورم بکنی یه چشم دیگه دارم که آزادی رو من ببینم و جشنم میگیریم بابت آزادیمون.
رویای دیدن آزادی با تنها چشم باقی مانده، رویای مرسده و بسیاری دیگر از معترضانی که ماموران سرکوب مستقیم و هدفمند به اندام و چشمان آنها شلیک کردند. مرسده تا به حال 3 بار عمل جراحی کرده. چشمش در حال سفید شدن است و بهبود پیدا نکرده. از همسرش جدا شده، فشار روانی سنگینی را تحمل می کند و ناچار ایران را ترک کرده است.
کلن زندگیم به هم ریخت به خاطر جنبش زن زندگی آزادی و میتونم بگم پشیمون که نیستم بابت این موضوع، چون هدفم ارزشمند بوده و میدونم این حکمتی توی این ماجرا بوده و یه آدم خیلی قوی تری شدم. این میتونم به جرأت اینو بگم.
چشم مرسده و بسیاری از معترضان را گروهی هدفمند و برنامه ریزی شده از آنها گرفتند. این سوی جهان اما گروهی هدفمند و برنامه ریزی شده از ایرانیان سامان گرفت. گروهی که همه همتش را جمع کرد برای کمک به درمان آسیب دیدگان اعتراضات در ایران. بی بی کسرایی، اشکان و دره خطیبی و الناز. چیزی شبیه قدرت بی قدرتان.
ما به این فکر افتادیم که یک کار خیلی بی سر و صدا و دور از چشم و پشت پرده خلاصه انجام بدیم که از نظر امنیتی تو چشم نباشه. 4 نفر بودیم که در 4 کشور و 2 قاره قرار گرفته بودیم، ولی کارمون شد روز و شب. 24 ساعته دغدغه‌مون ایران و مصدومین شد. به علت نتورک‌هایی که خلاصه تک تکمون داشتیم تونستیم که کمک رسانی بکنیم. راستی آزمایی می‌کردیم، پرونده‌ها رو می‌گرفتیم، اولویت بندی می‌کردیم و بعد پول عملا رو در ایران می‌دادیم و کسایی که خارج می‌شدن خودشون از ایران ما کمکشون می‌کردیم که بقیه معالجه ها رو در خارج از ایران، حالا هر جایی که هستن، به هزینه هاش کمک بکنیم. از طریق گوفاندمی که در انگلستان در واقع دور جان درست کرد، ما شروع به کار کردیم، ولی بعد از مدتی گوفاندمی فکر کرد که ما داریم تحریم ها رو در ایران دور میزنیم و ما رو بستن و خیلی مشکل برامون ایجاد شد، چون ما هزینه خیلی ها رو متقبل شده بودیم ولی پولامون گیر کرده بود. خیلی داستان داشت، ولی اون موقع دیگه در واقع موقعی بود که من در دست به کار شدم با کانکشنام و کارهام و جوری تفهیم کردم به اینا که ما داریم چه کار میکنیم و برای چه ما این کارو میکنیم. ما تحریمی رو دور نمیزنیم که به دولت ایران کمک بشه.
سهم من از آزادی تلاش صمیمانه جمعی کوچک برای کاری بزرگ. سهم من از آزادی در زمانی کوتاه موفق شد به تعداد قابل توجهی از آسیب دیدگان در اعتراضات ایران کمک کند تا در جستجوی امنیت و درمان از کشور خارج شوند، به سرزمین امن برسند و عمل جراحی کنند.
صحبت کردیم با آدمایی که میتونستن کمک‌های بزرگتر بکنن، کمک‌های کوچکتر، و به اینجا رسیدیم که گفتیم آقا هر کی میتونه پول یه کاپ قهوه شو بده، و مردم شروع کردن واقعا این قبحش افتاد که حالا باید یا کمک بزرگ بکنیم یا هیچی، و کمک‌های خوبی هم به ما شد و همه همراهی کردن. از کمیته حقیقتیاب، از بچه های سوئد، وین، کانادا، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، همه با ما تماس می گرفتن که ما میخوایم کمک بکنیم ولی میخوایم از طریق شما کمک بکنیم. تا اون موقع ما دیگه حدود مثلا $100,000 جمع کرده بودیم و تا میرسید ما، یعنی چون همه کیسامون ردیف شده بود، تا پول به دست ما میرسید و ریلیس میشد ما کمک میکردیم.
کمک هایی که زندگی خیلی ها را نجات داد. کمک هایی به رغم بیداد به آنها که نه تنها حکومت سرکوبگر جسم و روان خود و خانوادهشان را هدف گلوله قرار داده بود، بلکه به حال خودشان هم وانه می گذاشتشان.
Thank you.
رسمینا از لحاظ روحی در شرایط خوبی نبود و خدمت رو از کنم. وقتی که من منزل رسیدم همیشه می اومد جلوی من، دستش رو نشون میداد که بابا چند تاست، اینو میبینی چند تاست، و من نمیتونستم بهش جواب بدم. واقعا سخته برای یه بچه که تو حادثه بوده، خون و خدمت رو از کنم وحشیگری رو دیده و این موضوعیش و از ذهنش خارج نمیشه و همیشه بیاد میاره و همیشه به من میگه چشت خوب میشه بابا، چشت برمیگرده، دوباره میتونی ببینی، و من هیچ جوابی براش ندارم و فقط امید بر این دارم که روزی تکنولوژی جوری پیش بره که بتونه چشم بچه هایی که آسیب دیدن رو برگردونه.
علی دلپسند هم در نهایت مثل بسیاری دیگر از آسیب دیدگان ناچار به ترک ایران شد.
بعدی که از بیمارستان برگشتم، رژیم ضحاک شروع کرد به شیمیایی زدن به مدارس و مدرسه فرزند منم مورد حمله شیمیایی قرار گرفت و من فرزندم مدرسه نفرستادم و همین باعث شد که من تصمیم بگیرم ایران خارج بشم و اوایل اردیبهشت از ایران خارج شدم و به ترکیه مهاجرت کردم. چندین نفر با من تماس گرفتن که بر رژیم جمهوری اسلامی شکایت بکنم، ولی من جوابم در پاسخ این بود که به کی شکایت بکنم، به خودشون شکایت بکنم که منو مورد هدف قرار دادم و مردم رو به خاک و خون کشیدن.
حسین نوری نیکو زخمی است، یک چشمش رو از دست داده و میگوید کسانی مثل او کم نیستند.
اینکه جمهوری اسلامی ادعا میکنه در اعتراضات اخیر نیروهاش خیشتنداری کردن کاملا دروغه. این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی معترضین رو سرکوب میکنه. شلیک به چشم معترضین و شهروندان توسط جمهوری اسلامی کاملا عمدی و سیستماتیک بوده، چون تعداد 400-500 نفر از هموطنانمون مثل من از ناحیه چشم مورد اصابت گلوله قرار گرفتن و من خودم با اکثرشون هم در ارتباطم. این زخمی که حکومت به من زد اولین بار نیست. جمهوری اسلامی تو این 44 سال به هر نحوی که شده به ما آسیب زده و هر بار که اعتراض میکنیم باز هم زخم عمیق‌تری به ما میزنه. من وقتی به چشمم شلیک شد زندگیم در کل عوض شد. به خاطر شرایط امنیتی و خشمم از محل کارم که بیمارستان نظامی بود استعفا دادم، چون نمیتونستم به اونایی که دستشون به خون آلوده است خدمت کنم. احساس شرم میکردم. از طرفی هم خیزش انقلابی ایران همچنان ادامه داشت و تا به امروز هم ادامه داره و من به خاطر خشمی که داشتم و دارم به دنبال انتقام و دادخواهی هستم. همچنان ادامه دادم و حتی شروع به رسانه‌ای کردن این جنایت که در حقم شده کردم و خب به خاطر رسانه‌ای کردن این جنایات و فعالیت‌هام هیچ جایی دیگه به من کار نمی‌دادن و حتی چندین بار مورد تهدید و اذیت و آزار حکومت قرار گرفتم.
صدای زندگی اما مگر خاموش شدنی است؟ هیچ وقت، هیچ کجا، فریاد زندگی بی جواب نمانده است. حتی از اعماق گلوهای سوخته، استخوان‌های شکسته و چشمان گلوله خورده. آسیب دیدگان این سالها برای زندگی به خیابان رفتند. آنها مشتاق‌ترین زندگان بودند.
در موقع عادی، در روزهای عادی همه انسان ها روزمرگی های عادی خودشون رو میگذرونن. در همچین شرایطی هست که همین انسان‌های عادی تبدیل میشن به قهرمان‌های نامدار و ازشون نام برده میشه و توی تاریخ موندگار میشن. رهبر اصلی این انقلاب همین مردان و زنانی بودن که با دست خالی جنگیدن مقابل ظلم و جنایت جمهوری اسلامی، و این شجاعت از عشق میاد، از عشق به آزادی میاد، و شجاعت و این روحیه مبارزه ارثیه که شهیدانمون برای ما گذاشتن. و بزرگترین خیانت به خون شهیدانمون اینه که امیدمون رو از دست بدیم، اینه که جمهوری اسلامی بتونه امید رو از ما بگیره، که هرگز نخواهد تونست. تا وقتی که رویاهای ما زنده باشه این مبارزه ادامه داره و همچنان جمهوری اسلامی هراسان و سراسیمه.
خب یه جوری مهاجرت اجباری شد دیگه و چاره‌ای جز این نداشتم، تاوانی دادم سنگین، ولی دیگه بیشتر از این نمیتونستم واقعا تاوان بدم که بچه‌م عذاب بکشه، خانواده‌ام عذاب بکشه، و امیدم به اینه که از خارج از ایران بتونم این جنبش رو ادامه بدم. و الانم ورزشم رو میکنم و همه هم توصیه میکنم این کار رو انجام بدن. واقعا ورزش باعث میشه که تو روحت قدرتمند بشه و جدای از اینکه جسمت قدرتمند میشه و انگیزه بهت میده، هدف بهت میده، و من هم همین انگیزه و هدف دارم. به دخترم هم این انتقال میدم و به آرزوش دخترم میرسه، چون یکی از آرزوهاش اینه که خواننده معروفی بشه و امیدوارم یه روزی تو کشور خودش بتونه به این آرزوش برسه. این مسیر رو من ادامه میدم قطعاً.
من فهیمه خسرو حیدری هستم، تهیه کننده و راوی پادکست یادار از تلویزیون فارسی صدای آمریکا. از شما دعوت میکنم روایت این هفته یادار رو هم به یاد بسپارید. فراموش نکنید.